شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما باد. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید بفرمایید و بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
بله، من هم فکر کردم که شاید بهترین مطلبی که ما آغاز میکنیم صحبت بکنیم مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا که به پایان رسیده و ما یه تحلیلی میتونیم بدیم از ویژگی‌هاش و شرایطی که بالاخره این تغییر در کابینه دولت چه تغییراتی را خیلی امکان داره که هم در سطح جهانی و در سطح آمریکا به وجود بیاره. به بخشی از ارقام و اعداد هم و افرادی که در این مراسم شرکت کرده بودن اشاره میکنم. این 44 دوره ریاست جمهوری آمریکا بود.
بله.
یعنی آقای اوباما که حالا رئیس جمهور آمریکا شدن، این 44 رئیس جمهور آمریکاست. خب از یک نظر خیلی متفاوته. تا اونجا که ما اطلاع داریم از بیوگرافی تمام این رئیس جمهورهای آمریکا، تمام رئیس جمهورهای آمریکا تا کنون، یعنی اون 43 رئیس جمهور من جمله بوش، یعنی از زمان جورج واشنگتن تا زمان جورج بوش که ما 43 رئیس جمهور در آمریکا داشتیم، همیشون غیر از یکی همیشون مسیحیه پروتستان، تقریبا میشه گفت که اکثرشون بابتیست بودن، یعنی نه تنها مسیحی بودن بلکه به شاخه پروتستان مسیحیت تعلق داشتن. فقط یک رئیس جمهور مسیحی بود و اون هم پروتستان نبود، آقای جان اف کندی بود. غیر از جان اف کندی، از زمان جورج واشنگتن تا کنون، یعنی جورج بوش، تمام رئیس جمهورهای آمریکا مسیحی بودن و سفید پوست. خب اوباما سفید پوست نیست، اوباما رنگین پوسته، یا به عبارت صحیح تر آمریکایی آفریقایی تباره. این خیلی نه تنها برای خود مردم آمریکا بلکه برای مردم جهان هم تقریبا از این نظر که برای اولین بار در تاریخ 250 سال کشور آمریکا به عنوان یک ملت کشور، این اولین باره که یک رئیس جمهور سیاه پوست سفید پوست نیست و و در واقع سیاه پوستی که آفریقای تبار و اجدادش مسلمان بودن. و شما میدونید که اسم وسط آقای اوباما همون اوباما حسین اوباماست.
بله.
اینی که از این نظر خب این فلسفش میگیری این مسئله بدون آنکه خودش فقط این تفاوت یه وزنی داشته باشه ولی خیلی خیلی چشمگیر و جالبه برای نه تنها مردم آمریکا بلکه برای مردم جهان هم در اروپا هم در آفریقا ببیشه در خاورمیانه این خیلی جنبه بسیار بسیار چشمگیری رو جلب کرده و تمام تحلیلگران و مورخین تاریخ ریاست جمهوری آمریکا به این مسئله خیلی اشاره میکنن، مخصوصا که این در خود آمریکا برای دومین بار میشه گفت که بسیار باعث شده که به طور بسیار بسیار وسیعی رنگین پوستان آمریکایی یعنی سیاه پوستانی که آفریقایی تبار هستند اینها در مسائل اجتماعی و سیاسی درگیر بشن. یک بار 40 سال قبل بود زمانی که دکتر مارتین لوتر کینگ فعالیت میکرد که حقوق مدنی برای سیاهان بگیره، اون زمان سیاهان بیشتر در مسائل سیاسی اجتماعی شرکت میکردن، اینم دومین بار بعد از 40 و چند سال.
بله.
خیلی از این دانشمندان سیاه پوست آمریکایی که اسم و رسمی دارن، محبوبیت دارن، نه فقط بین خود سیاه پوست آمریکایی بلکه غیر سیاه پوست و در جهان، این انسان ها را وقتی که ما پای مصاحبهاشون میشینیم و گوش میدیم به مصاحبه هایی که میکنن میبینیم که این اکثر اینا میگفتن که ما باورمون نمیشد که در زمان عمر خود ما یک رئیس جمهوری در آمریکا ببینیم که سیاه‌پوست باشه. مثلا اخیراً آقای پروفسور کورنل وست رو مصاحبه کردن، ایشون که یک دانشمند بسیار بسیار معروف و سوسیالیست آمریکایی سیاه‌پوسته و در دانشگاه‌های معتبر آمریکا تدریس میکنه، ایشون گفت که من هیچ وقت این باورم نمیشد که در عمر من این اتفاق بیفته و شخصی است که خیلی خیلی از آمریکا از سیاست خارجی آمریکا به ویژه انتقاد میکنه و یکی از مخالفین سرسخت سیاست خارجی آمریکا مخصوصا در رابطه با خاورمیانه. آقای کورنل وست همین حرفو زد و بعدن هم آقای هری بلافونته رو که اونم هنرپیشه بسیار بسیار معروفیه، هنرمند بزرگی 80 چند سالشه حالا، خیلی معروفه، ایشون هم که همیشه مخالف دولت سیاست های خارجی و داخلی دولت آمریکا بوده، ایشون هم گفت که من هم هیچ وقت تصورش رو نمی کردم که در عمر ما افرادی مثل ایشون در عمرش ببینن که یک رئیس جمهور سیاه‌پوستی بیاد یک رئیس جمهور آمریکا بشه. این تمام اینها اون چشمگیر بودن این جریان رو نه تنها در خود آمریکا بلکه خارج از مرزهای آمریکا هم کاملا نشون میده که مردم جهان خیلی خیلی به این مسئله اهمیت میدن که این خودش همین اهمیت دادن و داشتن این که بله این اوباما ممکنه یه حرکت هایی بکنه، یه کارهایی بکنه که اوضاع دنیا حتی عوض بشه، به خاطر اینکه بالاخره آمریکا چه مثبت چه منفی یک قدرت تقریبا بزرگ جهانیه که در بعضی حیطه ها هم بلا منازع مخصوصا در حیطه نظامی و جنگ و جنگاوری و جنگجویی و نظامیگری به اصطلاح خیلی کم نظیره یا بی نظیره یا بلا منازع. این خیلی برای مردم جهان مهمه که مثلا یه خورده امید پیدا کردن که بله این اوباما ممکنه بیاد مثلا اوضاع را عوض بکنه. در همین شهر واشنگتن که جمعیتش تقریبا نزدیک به 550,000 نفر جمعیت داره، در تمام این مراسم تحلیف که نزدیک به 4-5 روز طول کشیده، در این مراسم تحلیف برنامه های مختلف هنری و موسیقی و برنامه های مختلف سیاسی گذاشتن، کنفرانس های متعدد و کنسرت های متعدد گذاشتن، ملیت های مختلف، افراد مختلف، که جمعیت واشنگتن در این روزها رفته رسیده به 4 میلیون نفر. خب واشنگتن مسلمان پایتخت آمریکاست و در این پایتخت ما همیشه شاهد کنفرانس های مختلف، کنوانسیون های مختلف، کنگره های مختلف میبینیم که در شهر واشنگتن همیشه اجرا میکنن. واشنگتن برعکس نیویورک یک شهر تجارتی نیست، بلکه یک شهر 100% سیاسیه. اینی که تعجبی نداره که ما هر روز میبینیم که در شهر واشنگتن هتل ها پر هستن، به خاطر اینکه همیشه بالاخره یه سازمان های گروه های مختلفی برنامه دارن. ولی این اولین باره که در شهر واشنگتن ما شاهد این هم شدیم که خیلی خیلی از مردم که از خارج اومده بودن، خارج از واشنگتن و خارج از آمریکا اومده بودن در این مراسم شرکت بکنن، هتل ها جا نداشتن. در نتیجه خیلی از مردم، خود مردم واشنگتن، بخشی از خونه هاشونو یا اگر اتاق اضافی داشتن یا خونه اضافی داشتن، برای این آخرین هفته، آخر هفته برای مراسم تحلیف، برای اون دوره کرایه دادن. حتی به طوری که تقریبا در هیچ خیابان کوچک و بزرگی دیگه جای پارکینگ نبوده برای ماشین ها. حتی خونه ها، افرادی که تو خونه های شخصی خودشون زندگی میکردن، مثلا تو پشت حیاطشون رو برای چند ساعتی، برای یه روزی کرایه میدادن که مردم که از سراسر جهان اومدن یا از آمریکا اومدن، با ماشین اومدن، این ماشین ها را اجازه بدن که پارک بکنن. یعنی اینقدر از این نظر بی نظیر بوده. یعنی تا همین اواخر که این مراسم هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده بود، این اکثر رسانه‌های گروهی، تحلیلگران سیاسی حدس می‌زدند که این مراسم تحلیف به اندازه شکوه مراسم تحلیف جان اف کندی خواهد بود. ولی نه، بعد از این مراسم ما دیدیم که این 2-3 برابر بیشتر از اون مراسم جان اف کندی بود که 40 و چند سال قبل در شهر واشنگتن برگزار شده بود، در سال 1961 میلادی. یعنی از اون زمان تا کنون مردم هیچ مراسم تحلیفی به این عظمت و شکوه که 4 میلیون بیان داخل شهر بشن و از این 4 میلیون نزدیک به 1 میلیون در روز مراسم تحلیف در خیابانها و در خود اون مراسم شرکت کرده باشن، این خیلی چیز بوده، خیلی بی نظیر بوده. و حتی در جریان چند روز گذشته، مخصوصا به خاطر روز تولد مارتین لوتر کینگ، که در واقع اون روز تولدشو که 20 ژانویه باشه روز ملی در آمریکا اعلام کردن، که خیلی از دانشگاه ها و مدارس و دبیرستان تعطیل هستن، در اون روز سخنرانی های دکتر مارتین لوتر کینگ رو اینا پخش کردن. در یکی از این سخنرانی ها ایشون خبرنگار بی بی سی از ایشون تو تلویزیون میپرسه که سال 1964 بوده، بله 1964 بوده، ازش میپرسی که آیا شما در عمر خودتون حدس میزنید که یک رئیس جمهوری در آمریکا بیاد در آینده که سیاه‌پوست باشه؟ دکتر کینگ در اون مصاحبه اشاره میکنه که بله، من حدس میزنم در 3 سال آینده یک رئیس جمهوری در آمریکا موفق بشه بیا سر کار که سیاه‌پوست باشه. یعنی حتی خبرنگاری میپرسه که چند سال، ایشون میگه حتی من فکر میکنم که کمتر از 3 سال، ولی 3 سال رو خیلی اشاره میکنه. این امر باعث شده که خیلی از جوانان سیاه‌پوست آمریکایی نه تنها فقط در آمریکا بلکه در آفریقا هم به خاطر حرف همین آقای مارتین لوتر کینگ به این رئیس جمهور جدید آمریکا آقای اوباما یک مقام عجیب غریب روحانی یک مقامی بدن که حتی بگن آره این همون شخصیه که مارتین لوتر کینگ تهلو چند سال قبل حدسش رو زده بود پیشبینی کرده بود و رکوردش هم هست و پخش میکنن و مخصوصا در این سه روز گذشته خیلی یعنی اینو پخش میکنن در مراسم تحلیف این سخنرانی آقای مارتین لوتر کینگ رو میذارن که مردم بشنون. این هم باعث شده که خیلی از سیاه‌پوستای آمریکایی مخصوصا جوانانشون بریزن تو خیابونها. این مراسم یعنی در واقع همیشه مراسم یک روزه بوده، نزدیک به 7 روزه که ادامه داره، یعنی مردم وسیعا از سراسر آمریکا مخصوصا سیاه‌پوستا اومدن داخل این شهر و این مراسم رو در بخش‌های مختلف این مراسم به شکل‌های مختلف شرکت میکنن. اینی که هیچ کس واقعا حتی احتمالش رو نمیزد. تمام طرفداران دکتر مارتین لوتر کینگ که امروز زنده هستند مثل آقای هری بلافونته و دوستان دیگرش، اینها خودشون میگن آره ما اون زمان تصور میکردیم که آقای مارتین لوتر کینگ خیلی خیلی خوشبینه، ولی حالا امروز میبینیم که در زمان عمر ما این اتفاق افتاد و یک شخصی اومده سر کار که این سیاه‌پوسته. و این خب هم به خود مارتین لوتر کینگ یک نوع ابهت داده و هم به خود اوباما امروز بعد از 43 سال که اومده شده در رئیس جمهور آمریکا بهش یه ابهتی بمیشه در داخل این اقلیت ها مخصوصا خود سیاه‌پوستان یا آمریکایی های آفریقای تبار گذاشته است. این خود این جریان تازه خیلی برای من جالب بود که باعث شده که برای اولین بار رسانه های گروهی، چه بخش تلویزیونی چه بخش رسانه های چاپی مثل روزنامه ها و مجلات هفتگی مثل تایم مگزین یا نیوزویک، اینها مسئله نژاد و نژادپرستی و عواقب و نمیدونم پیشینه این مسئله رو به صورت وسیعی برای اولین بار در انظار عمومی در مقابل افکار عمومی به بحث بگذارد. یعنی این هیچ وقت در آمریکا به این شکلش نبوده که رسانه‌های گروهی به صورت وسیعی این مسئله نژاد و نژادپرستی و مسئله این که سیاه‌پوستا سالها سال در آمریکا برده بودن اینو مطرح بکنن، حتی به طوری که مثلا میگن که خب این کاخ سفید که از بعد از پایان مراسم تحلیف رئیس جمهور میره اونجا با خانواده‌اش، اولین باره که یک خانواده سیاه‌پوست آمریکایی در این خونه که به اسم کاخ سفید خانه رئیس جمهور آمریکاست که رئیس جمهورهای آمریکا در این خانه زندگی میکنن افتاده دست یک خانواده سیاه‌پوست. این باعث شده که بحث میشه که آیا اینا اولین سیاه‌پوستایی هستن که وارث آمریکا به اصطلاح کاخ سفید شدن.
بله.